أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام على محيي المؤمنين و مبیر الکافرین السلام علی المهدی الامم السلام علی الامام المنتظر و العدل المشتهر السلام علی بقیت الله فی بلاده سلام بر امامی که وعده بزرگ خداست تا بشریت به بلوغ نهایی خودش و به شرایطی برسد که جهان و جهانیان در بلاد و شهر خدا زندگی کنند. تولد مقدس حضرت بقیت الله رو تبریک عرض می کنم و امیدواریم که یاد وجود مقدس حضرت قدمی بشود که ما را به این حقیقت بزرگ بیش از پیش نزدیک بفرماید. حقیقت مهدویت یک ناموس لایتغیر عالم است و اگر مسئله به خوبی روشن بشه شما هم یقیناً خواهید گفت که محال از دنیا تمام شود و اون وجود مقدس ظهور ننماید. یه قاعده است نه یه خبر. اگر کسی جایگاه حضرت رو در هستی بشناسد مطمئن می شود که اگر یک روز هم از عمر این دنیا مانده باشد باید اون روز اونچنان طولانی شود تا این ظهور محقق گردد. مثل اینه که شما میگین محال است اگر علت یک چیزی باشد معلولش نباشد، به ضروره است. مشکل اینه که کار باید بکنیم تا این بصیرت برامون پیش بیاد که هستی منهای ظهور نهایی اون وجود مقدس محال است به نهایت خودش برسد. پس از این زاویه عزیزان باید موضوع رو دنبال کنن. برکات فوق‌العاده ای داره. نکته ای هم که عرض کنم و وارد بحثم بشم، ببینین امروز ظلمات شور و فساد است. بنابراین راه مقابله با شور ظلمانی شور نورانی است. امروز روزی نیست که کفر با تئوری و تفکر و فلسفه خودش رو میخواد جای بده در مناسبات بشری. امروز ظلمات آخر الزمان با شور فاسد خودش اومده به وسط. ما هم دیگه نمیتونیم با چهار تا نصیحت و بحثای استدلالی یا اینا مقابل این ظلمت با شور و شعف ایستا بیستیم. باید با فرهنگ شور و قلب و شیدائی مقابل این ظلمت ایستاد و این فقط و فقط فرهنگ اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین. اینه که این ودیعه بزرگ نگاه به وجود مقدس امام زمان یک ودیعه فوق‌العاده ظلمت شکن است. با این دید و روی کرد عزیزان دائم به موضوع نگاه کنن، هر کس به هر جایی رسید و به شور شبانه و حماسه روزانه، شما میبینیم که زیر نور وجود مقدس این عقیده و این انسان کامل رسید. این روی کرد باید گم نشد. تأکید من اینجاست، خود شما که الان میخواید احترام وجود مقدس حضرت بذارین با چه روی کردی؟ با روی کرد شور و شیدائی و عشق، یا با یه روی کرد انتزاعی و نمیدونم ساده، و یه عقیده‌ای که عقیده داریم دیگه، عقیده‌ای که شور شب و حماسه یه روز بیاره معنی نظر به وجود مقدس حضرت است و فرهنگ مهدویت. این اگه گم بشه، نه سیره اولیا رو ما طی کردیم و نه نتیجه از این ودیعه بزرگ و سرمایه الهی امروز در این ظلمات آخرالزمان میتونیم بگیریم. همه همت من شما باید این باشه. متن رو تهیه کردم، آروم آروم میخونیم، حالا امیدوارم که بتونیم به یه جمع‌بندی خوبی برسیم. بحث اینجوری شروع میشه: وقتی متوجه باشیم غفلت از معرفت صحیح نسبت به حجت خدا صلوات الله علیه موجب در پرده ماندن آن حضرت از یک طرف و عامل ادامه سرگردانی بشر است از طرف دیگر، وقتی اینا متوجه بشیم باید راه نجات را در روی کرده صحیح نسبت به دو تا چیز، معرفت به مقام آن حضرت و انتظار آن حضرت جستجو کرد. این یه بابی است که عزیزان راحت با ما کنار میان که یه مسئله است که دو تا شاخصه داره. مهدویت یعنی مقامی متعالی که نظر به آینده دارد، یعنی دو تا موضوع چیست؟ خب هر دوش هم باید بحث بشه. معرفت به این مقام خیلی کار است، من خیلی سعی میخوام بکنم یک ذره اضافه صحبت نکنم که به بحثم لطمه نخوره، ولی دوباره تکرار میکنم، وقتی میفرماد که اگر کسی بمیرد و امام زمان خودش نشناسد ماتمیتت الجاهلیه، یعنی شناختن این امام خیلی مسئله بزرگی است، یعنی از قرآن مهمتر است. چرا میگه با قرآن و نماز و روزه با اینا بازم کافری؟ ماتمیتت الجاهلیه به مسلمانه داره میگه، وقت دونه روش نمیگرم چون بحثش شده است. فقط این معرفت خیلی حساس است. نکته دوم انتظار است که حال هرچه تونستیم بحث میکنم، با این فرض که چی؟ که بهترین راه نجات از آسیبهای اندیشه انتظار درست مطرح کردن مبانی معرفتی مهدویت و انتظار است، موارد زیر رو به عرض میرسیم. یعنی ما معتقدیم که اگه میخوایم ما آسیب‌های این عقیده بزرگ که یقین بدونین به خود حضرت قسم، اگه همین امروز جامعه ما معرفتشون نسبت به حضرت درست بشه، نمذرم همه وا، اون عده‌ای که باید بشه، ببینید جنگا انقلابا چند نفر کردن؟ یقیناً حالا بی خود قلوف که نکنه 101 بیشتر نبودن، بقیه مزاحمت نکردن. صد یکم که میگم، حالا شما خودتون تو تایفات و محلاتون بگردین، آخه خبری نبود که مردم زمینه تاریخی داشتن، ولی حماسه که نیافریدن تو متن انقلاب، بعد هجومن اومدن. پس انقلاب میبینید همون یه درصد جنگ و چند درصد مکن که کاری ندارد که ما جمعیت کشورمون مشخص بوده است، جبهه هامون هم نفراتش تا حدی مشخص بوده است. حتما یه درصد بیشتر نیست، من منظورم همون یه درصد است و حتی کم. اگر اون یه درصد، بگو یک هزارم، اگه یک هزارم این فرهنگ مهدویت رو اونجور که در متن دینی ماست که ما توجیه نکنیم باش ارتباط برقرار کنیم، حتما این محقق میشه، این ظهور محقق میشه، یه حقیقت بزرگ است. حالا مواردی که مناسب مطرح بشه، یک، وجود دلایل عقلی در اعتقاد از جمله در اعتقاد به مهدویت موجب می شود تا خرافات نتوانند جای خود را در عقاید عالیه باز کنند. اینا که اولا قبول داریم. ببین اگه خدای بی استدلالی، بگم خدا هست، خب یارو میگه که خب خدا هست، فکر کنه مثلا خلاصه تو کجایی که شبه من چاکرت موبادم شونه کنه، یعنی خدایی که با عقل نباشد دیگه افراد میسازن به جای اینکه در حقیقت بیاورن. عیناً مسئله وجود مقدس حضرت همینطوره. شما یه وقت اسم میگون آقا ما روایت به اندازه کافی در شیعه و سنی نداریم بر وجود حضرت، چرا؟ اما حالا قبل از این باید ما مطمئن باشیم یه همچه حقیقتی در هستی هست، این روایت شاهد باشه. اینه که میگن اگه خواستین به خراف گرفتار نشین باید با ادله عقلی مسئله را حل کنیم. امامت یک حقیقت عقلی است، میگن نمیگن جز اصول دینه. بعد این روایات خیلی کمک میکنه تا زوایایی که عقل حتی نمیفهمد رو بهش نگاه کنی، مثل خداشناسی. وقتی وجود خدا ثابت شد، حل هیه یا حل هوم، اون وقت بعد شما میبینید میده دست اولیای الهی، میده دست قرآن، زوایایی بر آدم روشن میکنه که دیگه عقل نمیرسه ولی عقل میفهمه. مسئله خداشناسی، مسئله وجود مقدس حضرت جزء همین است. باید عقیدمند بشیم نسبت بهش. من فقط بابش آواز میکنم، بعدم میگم که به کجا عزیزان رجوع کنن. ببینید یه مسئله روشن است، من مثال میزنم. ببین آقا هر وقت شما وجودی تو این عالم داشته باشین، این وجود خب معنی یکی هست که همه این وجود از اونه، قبوله؟ اون دیگه خودش عینی وجود است، دیگه اون که وجودش از چیز دیگه نیست که. این وجودها همش برمیگرده به عین وجود. عین وجود یعنی موجودی که دیگه خودش فقط وجود است، وجودش از غیر نیست. ولی یه بحثی داریم در فلسفه، میگم انسانیت، انسانیت یک حقیقت خارجیت به اصطلاح تشکیک برداره، یعنی انسانیت یکی بیشتر داره یکی کمتر، مثل وجوده. ملائکه وجودشون از عالم ماده بیشتره، همین که وجود شدید و ضعیف است به عین وجود ختم میشه. انسانیت دارم باب شما میکنم و نمیخوام حالا اینجا شما همه را راحت بتونین آره بپذیرین از منو. انسانیت یک حقیقت، شما منی صدام هیچی ندارد، حضرت امام چقدر داره، بچه بسیجی های ما چقدر با انسانیت داشتن، دیدین ادب و صفا و ایثار و عشق و اینا نگه انسانیت دیگه. انسانیت که نفس کشیدن نیست، گاوم نفس میکشه. انسانیت یک خصوصیت خاصی است که غضبش انسانی است. غضب حضرت امام ها ببینید، شهوتش انسانی است. پیغمبرام شهوت داشتن، اما در فضا و فرهنگ انسانی میمن. خب حالا وقتی ما برسیم به این که انسانیت یک حقیقتی است که شدت و ضعف داره، هر حقیقت شدت و ضعف داری به یه عینه اون حقیقت ختم شد، به یه عینه انسانیت ختم شد. خب همه شما میگه انسانیت نداریم کم و زیاد، خب پس به یه عین الانسان ختم میشه. پس هر کس انسانیت دارد از اوست، و حالا چون همه انسانیت کم و زیاده، او حی و حاضر پرتوب تجلی انسانیت انسان هاست. هر کس هم پشت کنه به حضرت انسانیت نداره. این اگه بابش باز بشه عرض عویزی داره، برکات زیاد داره. این و اون نکته دوم که میگم. پس دیگه ببینید صفحه همون یک من سریع میخونم که دلواپس نباشید بگوید که چی شد. ابتدا باید عقل متوجه شود عین الانسان به عنوان واسطه فیض بین خدا و عالم هستی در صحنه است، چون انسانیت یک حقیقت تشکیکی و دارای شدت و ضعف است و هر حقیقت تشکیکی یک وجه کامل و تمام دارد که مراتب پایین تر آن همه جلوه‌ای هستند، جلوه آن هستم. ولذا همین که انسانیت با شدت و ضعف در همه انسان‌ها موجود است، دلیل است بر آن که حقیقت انسانیت دارای جنبه تام و تمامی است که همان انسان کامل است. و هر کس به اندازه‌ای از انسانیت برخوردار است، انسانیت او پرتو نور آن انسان کامل است. این یک برهان مفصل، مفصل‌تر از مفصل هست. یک کتاب در این مورد هست، حالا تو اینجا آدرس داریم، این کتاب مبانی معرفتی مهدویت رو من پیشنهاد میکنم عزیزان وقت بگذارن. افتخار یک مکتب است که این همه عقیده بزرگش پشوانه عقلی و استدلالی داشته باشه و میاد جلو، خیلی قیمتیه. برهان دومم گفتم برای این که این دیگه قوقاست، ولی به وقتش باید بحث بشه. آقا خدا خداست، یعنی خدا جامع همه کمالات هست دیگه. کسی که خداشناسی را راحت میتونه قبول کنه، حی است، قیوم است، سمیع است، بصیر است، علیم است، خدا همه اینا را داره. ملائکه چی؟ ملائکه هر کدوم یکی از این اسماء الهی را جلوه شن. خودشون هم در قرآن میگن چی؟ و ما نحن الا له مقامون معلوم. مثلا یه ملک مظهر حی است، یکی مظهر ممیت است. حضرت عزرائیل علیه السلام مظهر اسم ممیت حق است. حالا خدایی که جامع کمالات است میشه اولین مخلوقش ملک باشد؟ یقینا نمیشه. چرا؟ چون خدا جامع کمالات است، مخلوق اولیش باید حتما جامع کمالات باشد در موطن مخلوقیت. فرقش با خدا چیه؟ مگه شما تو دعای رجب نمیخونین که خدایا فرق اولیا تو با تو اینه که فقط اینا مخلوق تو هم. تمام کمالات عالیه الهیه را امام معصوم، امام صاحب زمان دارند با یک تفاوت، فقط اون مخلوق است، این خالق است. مظهر همه کمالات باید اولین مخلوق باشه. بر همین هم شما تو روایات ما ببینید حضرت میفرمان اول وجود مقدس پیامبر میفرمان اول ما خلق الله نوری، اولین خلقت خدا باید نور من بوده است. مگه میشه غیر این؟ وقتی خدا جامع کمالات است، اولین مخلوق حتما جامع کمالات است. میشه مثلا از لامپی که نور بیرنگ داره بعد نور سبز صادر بشه؟ نور سبز یعنی یک هفتم نور. نمیشه که باید اول شما منشوری بذارین جلوش وازش کنید، یکیش میشه زرد، یکیش میشه سبز، یکیش میشه آبی. اولین مخلوق حتما کامل ترین مخلوق است. پس همون میشه که انسان کامل است. علم آدم الاسماء کلها، قصتش همینه. پس همین که خدا هست حتما اولین مخلوق به عنوان انسان کامل است. در نبی آمد بیان راه کرد، در ولی از سر حق آگاه کرد. تفاوت در اینه که هر کدوم یه مسئولیت و مظهر و مظهریت دارن. همشون خودشون فرمودن کلنا محمد صلوات الله علیه و اجمعین. خب پس همین که خدا هست انسان کامل هست، و انسان کامل چه قوقا کرده. این اول بحث است. شنیدن اینا را که گفت آقا رفتم به یک کلمه شنیدم، علم اولین و آخرین را فهمدم. والله العلی العظیم، اگه کسی این نکته را درست بفهمه که یعنی چه که انسان کامل در صحنه هست و واسطه فیض است و جامع کمالات است، اینقدر چیز میفهمه که نمیدونم چی بگم. فقط باید یک کلمه میگه، میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد. چیز دیگه نمیشه بگه. حالا عزیزان یخته فکر کنن عالی ترین وجود بعد از خدا پس امام معصوم است. هر که مجردتر از حاضرتر است. پس امام معصوم از همه غیر خدا حاضرتر است. پس حالا بفرمایید در صحنه هیچ کس به اندازه حضور وجود مقدس حضرت حاضر نیست. ای حاضر از این مجلس از ما سلام الله. هم احمد و محمودی، هم اسعد و مسعودی، از ما سلام الله. حضوریست آقا، هر چه شما بخواید نگاه کنید اول با وجود مقدس حضرت رو بروید. ما جاش اینا رو باید بحث کنیم. یک عقیده بزرگ بزرگ است، خیلی حرف است. خب این روش باید کار بشه. ما توصیه‌مون این است که کتاب مبانی معرفتی مهدویت کمک میکنه که انشاءالله این دل ما محکم محکم بشه. الحمدلله آدم نه، همه مردم یه جوری دلشون میشناسه قضیه را، چون فطرت دارند و فطرت. اما یعنی استحکام باعث میشه که کوها بلرزه دیگه این نمیلرزه، اینجوری میشه دیگه. دو، در راستای طرح صحیح اندیشه مهدویت جهت عبور از ظلمات دوران آخرالزمان یک لا نیاز است و یک الا. ما باید لا و الای خودتونم میگون دیگه، یعنی همیشه در هر حرکت بزرگی لا و الا داره. لای ما ایناست، الف. برای تحقق زمینه لا چند نکته باید مد نظر قرار بگه. الف، نفی حاکمیت طاغوت. چرا شیعه اینقدر دل واپس است که حاکمان جور بر بشریت حکومت نکنن؟ جب ببینید که موجب سرکوبی استعدادهای اصیل بشریت می شود، استعدادهایی که باید شکوفا شود تا انسان احساس به ثمر رسیدن بکنه. رو این من بعدن در طرف مثبتش که میخوام بحث کنم عرض خواهم کرد. خیلی هم دلم میخواد یه فرصتی باشد مفصل این بحث بشه که چی را بشر از دست داد با دفن قدیر، با اومدن سقیم. اگه ساده است، فلیب کل باکون یک حرف بزرگ است. خیلی هوشیاری میخواد که آدم بفهمد که در صحنه‌ای که امام معصوم حاکم نیست همه باید زجه بزنن. چیز بزرگی از دست رفته است. تو بحث جایگاه و معنی واسطه در این کتاب یه بحثی داره به نام اساره از فرهنگ مهدویت. عزیزان اگه اونجا مطالعه کنن و بحث کنن تا حدی این روشن میشه که یعنی چه بشر استعدادهاش سرکوب میشه وقتی حاکمان غیر معصوم حاکم باشن. ب، گفتیم لاوا رو میخواییم بگم. پس لایه که حاکمیت طاغوت سرمون بره، شیعه یا باید این عقیده بزرگا نپذیره که نمیشه. ببینید آدم میتونه بگن حرف نزنید، بگن گوش نده گذار گوشه شما، اما بگن فکر نکن، نمیشه که فکر دست من نیست که نکنم. عقیده به مهدویت وقتی که در منظر یک انسان اومد که نمیشه نفهمه، نمیشه که نفی کنه. این عقیده نمیتونه حاکمیت طاغوت رو بپذیره. این نکته اول. نکته دوم، طرف مقابل نفیه. بیاره ببینید فرهنگ مدرنیته که همان ظلمات آخرالزمان است در همه ابعاد تو در توی آن و شناخت راه عبور از آن به سوی تمدن اسلامی به عهده ماست. شما الان ممکنه یقه منو بیرون بگیری بگو آقا تو به چه دلیل گفتی که مدرنیته ظلمات آخرالزمان است؟ بنده که نمیدم اینجا اینو بحث کنم، اومدم میگم آقا این باید شناخته بشه. این کتاب، اینم جزوات 9 تا جلسه فقط راجع به شیعه و تمدن‌زایی بحث شده. حتما 50% این 9 تا جلسه اس روشن کردن جایگاه فرهنگ مدرنیته است که ظلمات آخرالزمان است. خیلی عجیبه واقعا. این که یکی معاویه خیلی مغرور بود که بحث شده که همه حساب‌های پیروزیش کرده بود غیر حسین عزیز را. معاویه فوق‌العاده است تو فهم. همه حالا میدونین که علنه عنوان یه متفکر بزرگ جهان، همه آکسفورد، من دیدم یه مقاله دانشگاه آکسفورد انگلیسه عنوان یه متفکر بزرگ جهان میشناسه. راست هم میگه. یعنی معاویه یک تو در تویای برای خودش داشت که واقعا حساب میکرد پیروز تمام تاریخ است. اما نمیفهمید یه حسینی هست با یه روشی که این نمیشناخت و اون شد که شد. یکی هم مدرنیته است. مدرنیته حتما میدونید که اینا فرهنگ مدرن، حال دارم ترسم وقتم گرفته بشه. فرهنگ مدرنیته طوری است که میگن که رو دستای خودش هم پیش بینی کرده است. اینجوری بگیم دیگه، حساب کرده است اگر که این تضاد پیش اومد چطوری در دل خودش تضادای خودش رو چیکار کنه بخوره. به اصطلاح امروز میگیم که پست مدرن، دروغ میگن اینا که بلد نیستن، اینا که میگن پست مدرن عبور از مدرنیته، نه، پست مدرن و ترانس مدرنیسم همه اینا در دل مدرنیسم پیش بینی شده. حتی عرض کردم تو کتاب، تو شرح کتاب مدرنیته و توهم عرض کردم که حتی اونایی که میگن ترانس مدرنیسم عبور از مدرنیته است، اینا هم در دام مدرنیته. نه اینجور نیست، اینجور نیست. یه چیز ولا فقط والله العلی العظیم، به عنوان یه آدمی که احساساتی شاید بر نباشم، من فعلا عشق غیر احساساته، بنده همه اینا را تا اونجایی که درسام اجازه میداد است و تخصصم اجازه میداد، بالاخره ما این مکتبا را بررسی کردیم. همه اونایی هم که بزرگی نشون میدادن بیشتر من علاقه بودم، از بودا بگی، کریشنامورتی تریش بگه، به اصطلاح فرهنگ خود بوداها، اوپانیشادها، همه اونایی که به عنوان امید آینده نجات بشر بنده میشناختم تقریبا مطالعه کردم، همشون به راحتی در دام مدرنیته میافتن. حتی اونایی که نقد مدرنیته میکنن که من توی پاورقی اون کتاب عرض کردم، حتی اونایی که به عنوان حکمت خالده اومدن امروز تو صحنه و حرفای خیلی پرشور شیرینی هم میزنن، ما هم دوست داریم حرفاشونا، یه حزب سبزها و اینا یه نمونش هست که شما میبینید. بخوام عرض کنم شرایط فقط طوریست که مدرنیته حساب همه جا رو کرده است که ادامه حیات میده، همونطور که حسین تنها راه برون رفت از حیله معاویه بود، فقط مهدویت تنها راه برون رفت از ظلمات این مدرنیته است. و حالا بعد آخرین جمله اگه خدا کمک کنه بگم، وقت میفهمید که تنها جریانی که از تاریخ بیرون نیفتادن فقط اونایین که در فرهنگ انتظار هستن. بریم جلو. برای تحقق زمینه الا، گفتیم این زمینه پلاش نیست، چند نکته باید مد نظر قرار گیرد. الف، اعتقاد به حاکمیت خدا از طریق امام معصوم در همه مناسبات عالم و آدم، معالم هستی. خب اینجا شما دیگه انشاءالله به بحث انتظار فرج و آثار آن و جایگاه و معنی واسطه فیض رجوع می‌فرماید، کمک می‌کنه. یعنی خود اصل کتاب هست، ببخشید، تو این بحث انتظار فرج و آثاران تو کتاب جایگاه فرج. ب، یخت اینا رو بعد شرح میدم. اعتقاد به حاکمیت خدا در زمان غیبت از طریق حاکمیت کارشناس کشف حکم خدا در قرآن و روایات تحت عنوان ولایت فقیه. اگر بفهمیم ما باید از ظلمات، خوب دقت کنید، ظلمات یونان زدگی، ظلمات جاهلیت عرب زدگی، ظلمات معاویه زدگی، ظلمات دمشق زدگی، اگر برسیم به این که ما برای رسیدن به نور مهدویت باید از ظلمات های تاریخی عبور کنیم، اونهایی که معنی عبور را نمی فهمن احمقانی هستن پیرو به طالبان ها. اول باید خوب اگه بتونم روشن کنم حماقتشون رو میشناسید. اونایی که نمی فهمن برای رسیدن به مقصد باید دوره عبور داشت، مثل اینه که یک کسی بگه آقا بنده مثلا یه اخلاق بدی را دارم، حالا بدون اینکه برنامه ریزم اخلاق بدم از بین ببرم، از امروز میخوام برم معراج. خب میگیم تو تعبیرم راد نمیدم، سرت نمیشه، قاعده داره اصلا تو بحث اخلاق و سیر سلوک هم هست. فرمان اگر استاد نتواند طرف را به دوره برزخ احوالاتش برساند، هرگز موفقش نمیتونه، نه موفق نمیشه به سلوکش، یعنی همیشه اینطوره. خب ما اگه ظلمات رو بشناسیم و نور هم بشناسیم حتما دوره عبور خواهیم داشت، و اگر کسی دوره عبور، دوره گذار رو نشناسد و به این دوره پیوند نخوره هرگز به ظهور ختم نمیشه جریانش و نظامش. ولایت فقیه یک تئوری بزرگ عقیدتی، یه مسئله سیاسی نیست، خدا میدونه اصلا سیاسی نیست، سیاستش همون عین دیانتشه، یعنی یک عقیده بزرگه. این عقیده بزرگ معلوم است در عالم سیاست اظهار نظر میکنه. دوره عبور رو باید معتقد بود. جمله رو ببینین، اعتقاد به حاکمیت خدا در زمان غیبت. برای همینم شما ببینین، همطور که ببینین، میبینین بعضیا که نفهمیدن به اسم مهدویت و عشق به مهدی روبروی انقلاب اسلامی واستادن. حجتیه های به قول امام حجتیه های احمق. اینا نماز شبشون ترک نمیشد، عشق گریه میکردن برای امام زمان، ولی روبروی انقلاب واستادن. معلوم نیست خواستن کجا برن. جالب است که اکثرشون بازیچه ساواک بودن قبل از انقلاب، حالا بازیچه آمریکا. خیلی قشنگه دورانه. اسمش هم از عشق به امام زمان داره. آخه این عشقی که تو شعور ساختار دوران عبور را نداری چطوری باید برسی؟ دوران عبور خیلی مهمه، اینه که یقین بدانی. حالا یکی جاهل نمیدونه، اگر کسی نتونه دوران عبور که یعنی همین ولایت فقیه با تمام اون محکمی که بنده اعتقاد دارم درش هست، اگه کسی اینا نشناسه جایگاهش و مسئله تاریخیش رو مسئله عقیدتش رو، هیچ وقت نمیتونه مهدویت خودش رو به ثمر برسونه. متن ادامه میده. ما پیشنهاد کردیم به بحث نظام احسن و آخر الزمان از کتاب جایگاه و معنی واسطه فیض رجوع فرمایید، که در آنجا روشن می شود انقلاب اسلامی با شاخصه های مخصوص به خود طلوع امید بخشی جهت تحقق ظهور نهایی حق و راه عبور از ظلمات آخر الزمان است، و این که غفلت از جایگاه تاریخی انقلابی اسلامی موجب محرومیت از برکات واقعی است، با برکات واقعی انتظار است. خیلی درد و دل داریم تو این چند تا سطر. حالا هرچی شد عزیزان باید روش فکر کنن. برای همین هم شما دقت کردید بعضی موقع شما ببینید بعضی ها جنس انقلاب اسلامی نیستن، جنس ولایت فقیه نیستن، به اسم انقلاب اسلامی روی کرد به سوی نظام سلطه دارن. میگن مثلا آمریکا و اروپا کاری به ما نداشت، ما هم کاری به اونا نداشت. ما که نمام میگون که آقا ما یک مسیر داریم میریم، جنگ با شما نداریم، اما حتما تضاد با شما داریم. تضاد، خب حالا اونا مجبورن که بعد خودشون رو ترمیم کنن، به ما چه؟ این که شما این گاهی آدم افق را بسیار خدا میدونه دادم اینه وقتی میدونه گاهی انقلاب اسلامی شما به لطف الهی سیرش سیری داره میشه. اگه اینا نبود ما این همه امیدوار نمیشدیم که انگار حضرت امام زمان علیه السلام دست آسینه خلاصه انگار بالا زدن، انگار زمینه را از بعضی جهات مناسب دیدن که با یه حضور بیشتری در صحنه. این که شما روی کرده را شما نگاه کنید، روی کردهایی که شما در این چند سال اخیر به خصوص میبینید، روی کردهای جنس انقلابی است که نظر به تمدن اسلامی داره، به معنایی که حالا خواهم گفت. این کجا با رویکردهایی که به نام توسعه ما را از بی‌عدالتی که بیچاره کردن، هیچی اصلا به مدرنیته و ظلمات نزدیک کردن. اینجا اگه شما نفهمید ولایت فقیه که یک محل عبور است، میگون چه اشکال داره حالا یکی بیاد بیرون، حالا کاوجا مساوی باشه جهنم، حالا مثلا عدالت نباشه، نمیدونم یا معنویت نباشه، این حرفا که همون میشه سوسیالیست ورشکسته از دوران رفته. کار میبره دا. جیم، نظر به تحقق، اینجا یخته حرف دارم، نظر به تحقق تمدن اسلامی که، گوش کنین مراحلا، با تحقق انقلاب اسلامی شروع شد، الحمدلله، با ایجاد دولت اسلامی به لطف الهی. رو کرده همیشه با دوستان وقتی میشین دوله همه مثل آدم های عاقل فکر کنید، روی کردها را نگاه کنید. مگه زمان امیرالمومنین، امیرالمومنین کلی به جهت تنگناهایی که معاویه ایجاد کرد و تبلیغات که معاویه ایجاد کرد، محیط نظام اجتماعیشون به اختلال کشیده شد. ولی ببینین روی کرد طوری بود که تاریخ رو هنوز داره تغذیه میکنه. این امیدواری های ما جدیست آقا. یعنی امروز روی کرد امیرالمومنین که من شما رو سرپا نگرداشته است. مگه فضل ابن عباس دزدی نکرد پولا رو برداشته در رفت؟ مگه این همه فتنه مشکلات بسر ابن ارتاد؟ مگه هر کسی تو شرایط که امیرالمومنین یه جوری به مشکل نیفتاده بودن به خاطر اون تبلیغات عجیب و غریب؟ چون حیات دنیای جاهلیت در لباس اموی و سرمایه داری شامی به خطر بود. واقعا با حکومت امیرالمومنین جهان به خطر افتاد. باورتون بیاد، تاریخ را مطالعه کنید، جهان دارم عرض میکنم آن. یعنی از روم حیاتش به خطر افتاد تا جاهلیت اموی. خب اما حضرت روی کرده بزرگند، این روی کرده. ها دوستان گاهی مثلا متوجه بعضی چیزا نیستن که آقا مثلا دولتی اسلامی دولتی است که روی کردش از جنس انقلاب و اهداف انقلاب و شعارهای انقلاب باشه. خب معلومه است گاهی مشکلات اقتصادی هست. حالا حرف خیلی هست. بابا شما 15 سال پیش ببینید ما اینجا داد میزدیم که آقا داره مشکلات عجیبی پیش میاد، ثروتهای بعد آورده بعدن نمیذاره چه انقلاب راهش ادامه بده. خب حالا شما اونا سر برآوردن میخوان نگذارن دولت اسلامی محقق بشه، ولی لطف خداست واقعا. سه ادامه را دارم میگم. بعد از دولت اسلامی ما چی داریم؟ سپس کشور اسلامی. شما منتظر باشید به لطف الهی شرایطی به وجود میاد. شما نمیبینید مشکلات ادارات ما، یعنی نمیدونم ارتباطات ما، تلویزیون ما، کوچه ما، مجلس های عروسی ما، همه ریخت دست به هم. اینا که نیست که برگشت جدید، تعریف جدید، جهتگیری جدید. این که ببینید بنده پیرمرد اینقدر امیدوارانه میشینم بحث میکنم، کتاب مینویسم، چون میدونم که در افق تاریخ چه حقیقتی داره محقق میشه و با تمام دلگرمی نبنده، همه استادای ما، همه عزیزان متوجهن. حالا عرض خواهم کرد اگه خدا توفیقم بده من اگه همین یک کلمه رو بتونم امشب بگم که چرا من معتقدم اینقدر افق روشن و زنده است، وقت هممون انشاءالله وارد اردوگاه حیات زنده تاریخ معاصرمون خواهیم شد. همچی امیدواری ماری ما داریم. آقا به جایی میرسید که انشاءالله کشور اسلامی خواهید داشت، تمام مناسبات تعریف جدید بده. بعد از کشور اسلامی تمدن اسلامی. تمدن اسلامی دیگه چیه؟ یه بحث سختیه. من یه مثال خیلی کوچولی خیلی ساده میزنم. شما ببینید الان خونه ها چطوریه؟ الان اگه میخوان زن و مردا تو خونه ها مهمونی بشن، مثلا میخوان شما یه طایفه ای مثلا میخوان 30-40 نفری مهمونی برین خونه من، آقا بفرمایید زنا کجا بشینن؟ باید این ور بشینن. مردا کجا بشینن؟ این ور بشینن. خب حالا زنا اومدن مهمونی، اومدن چادر و چاخچور سرشون، میخوان خودشون رو نشون بدن. خب نمیشه جا نیست، یه حال دارید یه آشپزخونه اوپه. اینه بهش حالا مثال خیلی ساده داشتم زن. یعنی ببینین اصلا مناسبات برای اینکه زنها بتونن سالم مهمانی برن و مردها سالم مهمانی برن نیست. مرده بخوان خوب باشن باید مهمونی نرن. شما آخه این زنه بالاخره آخرش این خانم روشی خود پس میره یا نه؟ خب اومده مهمونی دیگه، پس باید خودش خوش تیپ کرده باشه، اومده لباس قشنگ پوشیده باشه، ظاهرش قشنگ کرده باشه. خب پس چی میشه؟ اسلام میره. خب حالا وقتی این خانم دید که اسلام چقدر سخته که مهمونیش ببین چه زخ زخه، خب نتیجه چی میگیره؟ حالا یک اگه می‌خواستم با نتیجه میگیره که بابا ولش کنین اسلام. شرایطی که اسلام سخت باشد نتیجه چی میشه؟ که اسلام میره. حالا تمدن اسلام اگه بیا تمام حرکات تعریفش بر اساس اسلام. قدیما دیدین دیگه، خونه اتاق پذیرای زنا جدا بود، مردا جدا بود، قشنگ زنا به راحتی میتونستن هم مهمونی برن، هم زیباییشون رو نشون بدن، هم که در امن از نگاه نامحرم باشه. مردم هم اینطور خیلی قشنگ بودن، فضا صفا همه چی. حالا باز مثال بزنم. الان مثلا شما ببینید الان خونه های ما چطوری است که عموما خواهر و برادر بخوان ده نخوان باید ضد هم باشند و کینه ورز بشن. چرا؟ برای اینکه یه حال است. حالا این پسره بخواد مثلا میخواد مثلا موسیقی گوش بده، اون میخواد چیکار کنه؟ بی خود گوش میده، تمام حالا برق بخواد گوش بده، اون یکی میخواد کتاب بخونه، اون میگه میخواد بخوابه، میشه یا نه؟ نمیشه. خب یه حالت هیچی دیگه. خب اینا لجشون از هم میگیره. مجبورم بیان تو پارک مثلا. خب پس خونه دیگه میشه دیگه مسکن نیست دیگه، محل جنگه. حالا شما حساب کنید که بخواستم مثال بزنم و خیلی سخت مطلبمو بتونم ارائه بدم، یک شرایطی است که برنامه ریزاش همشون به آسمان وصلند و زمین رو برنامه ریزی میکنن. معمارا، حالا من تاریخ ها براتون میرستم عرض میکنم، معمارهای ما عموماً انسانهایی بودن که با عالم قدس ارتباط داشتن و ترسیمی از عالم قدس در زمین میریختن. که شما اینین بعضی مساجد اصلا آدم نمیدونه توی مسجد تو زمین است یا تو آسمان. گاهی مساجد طوری است که انگار مرکز هستی آدم ایستاده است. خود من گاهی به حمدالله یه همچه احساساتی دارم وقتی آدم نگاه میکنه چقدر ظرایف روحانی در جلوه جسمانی توسط این معمار رایت شده است. یکی از این معمار خوب خودتون میدونید جناب شیخ بهایی است. این همه شون این سنخ بودن بحثش. اینه که اینجا بحث خیلی بره. خب حالا این از یه زاویه صلوات بفرست. در تمدن اسلامی کی حاکم است؟ امام معصوم. امام معصوم تا کجا نفوذ داره؟ در تمام زوایای هستی، حتی در قلب شما. یه مثال خوب بزنیم، منتونه ببینیم. اگه من شما خوب باشه، چشمتون در کنترل ناوس. اگه من شما الهی باشه، دهانتون در کنترل ناوس. دهان یه جور حرف میزنه بسیار عالی، گوشتون، حرکاتتون. حالا به من بگویم که امام زمان به شما از من شما نزدیکتر هست یا نیست؟ هست. شرایط ظهور و حضور حضرت در صحنه شخصیت ما هم نیست. باید حضرت ظهور کنن برای ما. حضور جداست. اگر حکم نظام الهی شد و حضرت ظهور کنن، نزدیکترین حقیقت به هر کسی، به جامعه، به طبیعت، به درخت، به آب، اینا رو بعضی موقع تو روایت عزیزان میبینن جا میخورن، به آب، به دریا، به ابر، حضور وجود مقدس حضرت هست در مدیریت، نه در غیبت. امروز هم حضرت در صحنه، اما در غیبت. حالا شما حساب کنید اگر مدیر بشن، فرمان بدن، تشریع و تکوین با هم متحد بشه، انسان عالم صغیر و عالم کبیر با هم یگانه بشه، نمیفهمیم یعنی چه. اینقدر حضرت صادق و حضرت ابا عبدالله امام حسین میفهمن که میفرمان چی؟ لا ادرکتو لخدمتو. دلم میخواد در حکومت فرزندم مهدی زندگی کنم، جارو کشش باشم. از کجا در آوردم؟ لخدمتو هو، میخوام خدمت بهش بکنم. اونا میفهمن که وقتی که امام در حاکمیت بیا، اگر امام در حاکمیت بیاد در تمام مناسبات میاد، اگر در تمام مناسبات میاد، تکرار میکنم، ارض و سما و درخت و از همه مهم در دهن من، زبان من، در یک کنترل انسان متعالی است به عنوان حاکمیت و حضور و ظهور. سه نظر به ظهور اینا پس بود لا و الا دیگه، تو دو بودیم دیگه. سه نظر به ظهور انسان کامل و حاکمیت آن حضرت در تمام مناسبات بشری، حضور در جبهه مثبت و نورانی تاریخ است که مقابل آن ورود در جبهه ظلمانی و بی‌ثمری تاریخ است. این خیلی مهم است. شاید زیباترین شکل حیات مهدوی تو این است که انسان وقتی آقا وارد فرهنگ انتظار شد، نظر کرد به وجود افق هستی و دید حضور مطلقی را که اومده است تا بشریت را نجات بده و معنوس شد با چنین حضوری، اصلا زنده میشه، حیات پیدا میکنه. روایت بخونیم، این یکی از اون روایاتی است که خیلی باید روش بحث کرد. حضرت صادق میفرماند من مات منتظرن لهذا الامر. اگه نه تنها زنده، بمیرد و منتظر یه چنین امری باشه. همطور که عرض کردم، شما از من نخواهید، شما ممکن است الان جا بخورید که چرا من گفتم درخت ها در مدیریت حضرت میرن به اون معنا. واقعا اینا مبناست، ما بحث کردیم، بزرگان ما بحث کردن، اینا رو باید خودتون برید دنبال کنید. ما اینجا بنا شد سرفصل بدیم، طرح موضوع کنیم. حضرت میفرمان اگه کسی زندش که هیچی، با این نگاه بمیرن، کان کمن کان مع القائم فی فستاهه لا بل کان به منزلت هزار بین یده رسول الله به سر. میگه اگه کسی در یه همچی انتظاری بماند و بمیرد، مثل اینه که جنوی حضرت در کنار حضرت در چادر حضرت است. معنی چیه؟ یعنی اینقدر این انتظار یگانگی میارد با اون حماسه بزرگ. حضرت یعنی چه؟ حضرت یعنی انقلاب بزرگ هستی، نه انقلابی که فقط نمیدونم نون آب مساوی باشه. این چی میگن؟ توفاله وجود حضرت هست. وقتی معادلات جهان با مدیریت عدل کل اداره بشه، ببین چی میشه؟ یعنی شما هیچ استعدادی له نمیشه. من شما الان چه قصه ای داریم؟ خود من خودم میگم چقدر قصه میخورم که چقدر زمینه های رسیدن به یک شعور قلبی ناب رو از دست دادم. حتی از دست دادم. چه کار باید میکردم؟ خب در غربت و ظلمت نمیدونم چه کار باید میکردم، ولی چقدر حیف شد، چقدر حیف شد. خب حالا شما وقتی میگه آقا میدونید این انتظار تمام اون نقیصه ها رو جبران میکنه. اینجوریه دیگه، با حضرت فی فستاته. بعد حضرت میفرماد از اینم بیشتر حماسه کل تاریخ رو شروع میکنه. یعنی چی؟ یعنی کنار پیامبر شمشیر زدن. یعنی چه؟ یعنی تاریخ نوری که باید تاریخ همه ی حیات بشر باشه با وجود مقدس پیغمبر اسلام بود دیگه. میگه در اون حد میره. کشنده میگن شهدای بعد خیلی بزرگن، شهدای بعد تاریخ اسلام رو شروع کردن. اول اون فرهنگ رو بشناسین تا این روایت رو ببینین چه قوقاییست. خب بعد ما پیشنهادمون است که به نوشتار برکات انتظار و بصیرت انتظار فرج رجوع بفرمان تا این فکر شروع بشه. من نمیخوام بگم همه حرفا اونجا زده شده است، خیلی حرفا مونده است، انشاءالله به لطف الهی شاید زده بشه. با فهم معنی شماره 4، نظام بقیت اللهی روشن می شود. چرا مقصد همه انبیا و اولیا تحقق حاکمیت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف می باشد. یه بحثی شده است جزوش به حمدالله هست به نام معنی و عوامل ورود به نظام بقیت الله. من یه ذره باب جواب میکنم، یه چیزی است بحث. حتما میدانید که ما در روایت متکثر و متکرر داریم که بقیت الله اعظم یعنی وجود مقدس حضرت. تا اینجا که بحث نداریم، یعنی به اون اشاره به اون آیه حضرت که جمله حضرت شعیب میگه، اون بحثی که در این که جزوه شده است، در اونجا یه بحثی میشه که بقیت الله یعنی چی. بقیه حضرت شعیب فرمودن بابا چی میشه این فکر نونه ها بده هست، یه میخوایی خودی گرون بده ارزون بده، اون بانک ها یه جوری دو کلا سر مردم میذارن، نمیدونم همیشه این بوده است دیگه. میفرماد یه چیزی فوق اینا در صحنه است، بقیت الله. بقیت الله رو خود امام کمک کردم، من یه تیکش رو نوشتم از حضرت صادق، کتاب قسمت ارشاد شیخ مفید خدا رحمتش کنه، قسمت المهدی هست. عبدالکریم خسعنی میگه قلت لعبا عبدالله، عبی عبدالله یعنی حضرت صادق، سوال کردم کم یملک القائم، حضرت چند سال حکومت میکنه؟ قال سبع سنی، 7 سال حکومت میکنه. یارو جا میخوره؟ میگن نه، تطول له الایام و لیالی حتی تکون سنتو من سنته مقدار و عشر سنین من سنته کن. میفرماد نه، 7 سال حکومت میکنه، هر سالیش میشه 10 سال، پس در واقع به زمان شما میشه 70 سال. کاری نداشته باشین به جزئیاتش، پس یعنی 1 سال میشه 10 سال. اینا فکر کنید ها، یعنی اصلا زمانه یه جور دیگه میشه. من یه مثال ساده میزنم، حتما روش کار کرد. شما بعضیا که روحشون الهیست، قیامت آنی هم میگن نکنه آقا از قیامت میترسن، قیامت نزدیکه بهشون، چون واقعا قیامت نزدیکه. هست همین حالا مثل خدا، خب هست خدا. امام رضا فرمودن هر کس بگه قیامت بعد از ما نیست، این قیامت نزدیک. چرا برای بعضیا دوره؟ چون که دنیایی ام، هر چی دنیایی باشه قیامت دوره، هر چی معنایی باشه قیامت نزدیکه. حالا حساب کن، پس زمان میتونه چی بشه؟ درازی یا کمی پیدا کنه. هر چه شرایط نورانی بشه زمان از اون درازیش کم میشه. خب حالا میفرماید اگر که شما قیامتی بشید یعنی زمان برای شما جمع میشه، حضورتون بیشتر میشه. باز یه روایت دیگه میخوام عرض کنم، حکومت زمان از بین میره، بر زمان حاکم میشی، یعنی دیگه زمان برای تو اون قدرت رو نداره که تو رو میخکوبه توش بکنه، میتونی بر اساس میل خودت حاکم بر زمان بشی. باز یه روایت دیگه میفرمان که وقتی که حضرت منادی ندا میکنه که حضرت ظهور کرد، میفرماد که فتسیر و الیه شیعته من اطراف الارض، شیعه حضرت از اطراف زمین میره به طرف، میرن به طرف حضرت. تتوا لهم تیا حتی یبای او، زمین پیچیده میشه، کوتاه میشه، به طوری که خیلی راحت میتونن به حضرت برسند و حضرت رو بیعت کنند. یعنی چی؟ یعنی بعد ضعیف میشه، بود ضعیف میشه، یعنی زمین از حالت مادی بودنش به این شدت کم میشه. ساده نیست تو متن، من آوردم آدرس شما اگه خواستید، حالا من آدرس نداشتم، همون قسمت المهدی ارشاد رو نگاه کنید، هر دو روایت هست. ما تو بحث بقیت الله خیلی حرف داریم، از این حرفا با این دو روایت خیلی بیشتر است. شما حتما شنیدین دیگه، انسان ها در مقام وقت میرن، شنیدین دیگه، عرفا در حالت وقت میرن، به قول سعدی صوفی ابن الوقت باشن. وقت یعنی چه؟ وقت یه حالتیست بهش میگن آزاد از گذشته و آینده. در وقت اولیای خلالهی یه همچه احوالات میتونن پیدا کنن. میگن نجات از زمان، متن رو ببینیم، میفرماد که زیرا تا کسی زمان باقی را درک نکند نمیتواند بقیت الله را درک کند. کسانی که هنوز نتونستن در وقت باشن، آزاد از زمان فانی، این زمان را ببینید فانیه، کو حالا کو رفت، گذشته نیامده، آینده که نیست، حالا هم که نیست، ما در کجا زندگی میکنیم؟ در هیچی. حالا کو، شاید بگوی خب چرا میگوی حالا نیست؟ کو حالا رفت، حالا کو رفت، گذشتم که رفت، آینده بفرما کجا زندگی میکنی؟ پیچ آقا درست وجود مقدس حضرت که میاد بقیت الله است، همه در مقام بقاعت. بقا یه چیزیست، یه حرفهاییست، رجعت رو از همین زاویه ببینید. اینقدر زمین و زمان ظرفیت داره که گذشته های مرده برمیگردن. این زاویه یه چیزیست که باید روش وارد شد. خب پس یکی از نکاتی هم که عرض کردم، فقط میخواستم بابش رو کنم، اولیا این که شنده میگن 313 اگه سنخ روحشون بقیت اللهی شده است که تونستن با حضرت ارتباط پیدا کنن. 5 حضور در تاریخ نورانی از طریق انتظار ظهور حضرت صاحب الامر چیه؟ هم‌عهد و هماهنگ شدن با همه انبیا و اولیای تاریخ است. و انسان‌ها عملاً از آن طریق وارد اردوگاه موحدین تاریخ می‌شوند. لذا انسان با ورود در فرهنگ انتظار هم در کنار حضرت امام حسین علیه السلام شمشیر می‌زند، فرق نمی‌کنه، یه فرهنگ است، و هم کنار حضرت مهدی علیه السلام در خیمه آن حضرت به سر می‌برد که بحث شد. حالا ببینید افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج، این به این معناست. یعنی چرا اینقدر نتیجه داره؟ خب برای اینکه با همه حقیقت شناسان تاریخ زندگی شروع میکنی. به واسه که خوندیم شما باید روی این یخت وقت بذارید، منم میخوام روی این وقت بذارم که این انتظار، گوهر انتظار باید برای ما کشف بشه. اگه بشه شما، ما خیلی کار داریم. چرا وجود مقدس پیامبر و ائمه همه فرمودن افضل اعمال شیعه ما این انتظار فرج است؟ انتظار فرج، حالا یه نمونه شو ببینیم، چرا الان تنها جریانی، یه نمونه خیلی ضعیفش رو دارم میگم، تنها جریانی که مغلوب فرهنگ مدرنیته نشده است فقط شیعه است، فقط شیعه. این یه برکت کوچولوش است. اهل سنت متاسفانه و صد متاسفانه نه، ببینید بیش از اروپایی‌ها اروپایی‌اند، و این خیلی قصه داره. خب حواستون باشه ما ارتجاع طالبانی را همون اروپایی میدونیم، ما سرزنده بودن برای یک حیات، ما نمیخوایم برگشت به گذشته بکنیم. حالا میخونیم متنا، ما نظر متنا، حالا بعد که همینجا میخونم ببینیم، روحیه انتظار پاراگراف یک به آخر مونده، روحیه انتظار به معنی واقعیان در دعای شریف ندوه به اوج خود میرسد، زیرا که در آن دعا توجه به گذشته میکنی به پیغمبران اما برای حیات آینده، و انسان از آن طریق عالمدار می شود، آن هم عالم بقیت الله. عالمدار را نمیدونم چطور میتونم اینجا بحث کنم. عالمدار که ببینیم بعضی ها را هیچ جریانی نمیتونه اونها را از اون افق متعالیشون خارجش کنه. در یه روایت داریم که در روایت مشهور حدیث قدسی معراج میگه ای احمد صلوات الله علیه و سلم، بندگانی دارم که چون میان اینجا ازشون میپرسم دنیا چه خبر، بورس لندن، نمیدونم اقتصاد، نمیدونم اینا چه خبر. میگه خدایا به عزت و جلالت قسم، من در تمام عمر اون چنان محو تو بودم که اصلا نفهمیدم دنیا چه خبر. روایت هست که ای پیامبر، ای احمد صدق راست میگه، همچی بود. دارم میگن عالم داری. شما پیغمبر رو ببینید، هیچ وقت اونجور نبودن که بیا آقا ناوهای جنگی اومده از کتابی هم اصلا کاری به اینا نداشتن، یک فرهنگ الهی را میشناختن و مطمئن بودن و همینطور جلو میرفتن. پیروزان تاریخ هنه کیان عالمدار بودن به معنای منزوی بودن که نیست. که من باز روایت بالا را میخونم، انتظار الفرج من الفرج، فکر کنم عزیزان مستحضرن ما دو جلسه کامل راجع به این روایت بحث کردیم. میفرماد آدم ها انتظار الفرج، وقتی انتظار فرج کشیدی مگر نمیخوای فرج واقع بشه، خودت در فرج میری. خیلی روایت قویه، انتظار الفرج من الفرج، یعنی اصلا آزاد میشه از این دنیا. ببینین چقدر تلاش کرده. حالا نمونه های کوچولی بچه گونه عذر میخوام دارم میارم آتون، نمیدونم مثال چطوری بزنیم که با هم دیگه بتونیم هم اونس باشیم. گفتن به امام که چی؟ آقا اگر که شما سوار این هواپیمای لوفتانزا بشین که میخواید برگردید ایران، هواپیما رو میدوزدم. دروغم که نمیگفتم. امام یه جمله گفت، گفتن چون دشمن میگوید من نروم، روایت از امام صادق با امام، خط از امام صادق گرفتن، چون دشمن میگوید من نروم حتما میروم، در اولین فرصت میروم، اولین فرودگاه که باز شد میروم، اولین هواپیما که گیر اومد و اولین فرودگاه رفتم. اینا کجا زندگی میکنن که این همه اخبار دست اول هیچ به دردشون نمیخوره؟ اینا در عالم فرج زندگی میکنه. بچه بسیجی ما اگه میخواستن اطلاع پیدا کنن از امکانات صدام، از گوشه صندوقخونهشون بیرون هم نمیمدن. اما اینا به فرج فکر کرده. دیدید دیگه این همه اسلحه اسرائیل چیکار کرد براش؟ یه نگاه هست انتظار. نمیدونم هنوز حرفم اصلا نتونستم بزنم، ما میخوام تو این پاراگراف اول بریم جلو ببینید چی میشه. که میگوید نفس انتظار فرج، خود فرج و گشایش هست، صورت عملی به خود میگیرن. یعنی میگه که اگه وارد انتظار فرج شدید، شما خودتون این وعده هایی که تو این روایات میگه واردش میشید. پس آن کس که در فرهنگ انتظار به سر میبرد، همواره از ظلمات دوران خود آزاد است و همواره در اردوگاه مبهدان تاریخ به سر میبرد که یک لحظه از آرمانهای بلند بشری قفلت نخواهد کرد. پاراگراف آخر را بخونیم. پس اینجا درست شد که یک دغدغه، این دغدغه های پوچی که امروز تو جامعه پیدا شده، آقا جوانای ما بیکارن چه خاکی به سرمون کنیم، همه اینا درسته با، اما خدا میداند اگه ما میتونستیم وارد فرهنگ انتظار بشیم، اصلا در یه افق زندگی میکردیم که نه تنها اینا حل میشد، اینا چیزی نبود، اینا چیزی نبود. یه بار عرض کردم امام دلشون میخواست از طریق این جنگ ما به جایی برسیم که به جای اینکه دلار تعیین میکنه الان قیمت ها را ریال تعیین کنه. به جای این که ما میبینیم ما بعد از جنگ گرفتار بیکاری نمیدونم مشکلات عدم توسعه شدیم. اگر این جنگ اونجور که امام ادامه میخواست بده ادامه پیدا میکرد، خدا میدونه ما اصلا در یه افق دیگه بودیم. کار میبره که عرض کنم ما چند ما بعد گیر افتادیم، ما گیر دیدیم که گیر توسعه افتادیم، ما گیر اینکه دلار آقا این هواپیما را نمیداد، این ما اگه وارد اون صحنه شده بودیم همه نوکر ما بودن، اصلا یه افقی میشد. خب نشد دیگه، ارزه نداشتیم، راست چه بکنم دیگه، نتونستیم تا اونجاها که میتونستیم از این فرهنگ بزرگ استفاده کنیم نکردیم دیگه. خب خودمون هم تقصیر کار بودیم. این جمله ما دقت کنیم، از مردم عادی هم که بگذریم، حتی نخبگان و اندیشمندان در دنیای مدرن خود را بیرون تاریخ می‌یابند. یخته به این فکر کن و این نقیصه. خب بیرون دار ببینید، الله از فوکویاماش بگیر، از بوشش بگیر، همه اینا حس میکنن که انگار هیچ کاری نمیتونن در این صحنه عالم بکنن. راست هم میگن. ما بشینیم گوش بدین، یواش گوش بدین، خوب گوش بدین تو کتاباشون، لابلای کلماتشون، از اسپنسر بگی، از جان ژاک روسو بگی، دورکیم بگیر، شما خوب گوش بدین، احساس بی ثمری در حیات خودشون میکنن با این همه کتاب، با این همه سخنرانی، با این همه بلنگو که جلوشونه، با این همه سایت، با این همه تلویزیون. چرا؟ چه مرقه؟ اول نباید بفهمی، نمیفهمی که اصلا بد نیستی تو دنیا. یعنی اگه شما نفهمید که امروز در ظلمات تاریخ همه احساس بی ثمری میکنن، تعبیر خیلی قشنگه. حتی نخبگان و اندیشمندان دنیای مدرن که ما دوستشون داریم، منظورم نخبگانی که دلشون میخواد کاری بکنن، میگه خود را بیرون تاریخ میابن. اول اینا باید خوب برین عزیزان حل کنین و این کارد به استخوانتون خورده باشد که شما هم گرفتار همچین ظلماتی هستین. و این نقیصه فقط با ورود به عالم انتظار و مهدویت جبران میشود. خودتون ببینین میشه یا نمیشه. یعنی حضرت امام یک مرد با این همه امید و امیدواری صحنه حیات رو طی کرد یا نه؟ مثالش کسی را داشتی؟ خب این هم با از قوقاسی آخرین پیام امام پر حرارت ترین جملات است دیگه، در یک 68 خدا منه. این همه حرارت رو از کجا آوردم؟ از این جمله که اینجا نوشته است که ما به امید وجود مقدس حضرت در صحنه این دیگه، جمله امام است دیگه، اینا رو باید روش وقت بذارید. شما گاهی این احساس بی ثمری یا پوچی، انگار مرده های حیات دارید. اینا از کجا وقت میخواییم با چه حل کنیم؟ میخواییم پیش مشاوره. اینا فقط با انتظاری که خود حضرت امام معنیش آورده است که منم الکم بودم در گفتنش. حالا یک پیشنهادم، خیلی هم تلاش کردم تو این کتاب دعا نود به یه جوری ما این را بتونیم برسونیم که بابا این کتاب اصلا خیلی بدبختیه. بدبختی از این بالاتر یکی بشه میگه آقا این دعا نود سند داره یا نداره. برو بابا خیر ببینی اصلا حواست کجاست؟ دارد به بشر حیات نوشته نیست که بگم امیرالمومنین رو میخوایم. امیرالمومنین کی باید معرفی کنه تا ما به رسمیت بشناسیم؟ امیرالمومنین خودش همه حیات است. این حرف های یعنی چه؟ تو این دعا ندبه را بخون ببین تو داری تو را کجا میبرد. بله کتاب آل یاسین هم مقدمش خوبه هم خودش. ما این صفحه چند این که 5 میشه برای شب ماه شعبان که خدا رو شد که حالا همین هم انشاءالله توفیق باشد نظر لطفی به ما بکنن. ماه شعبان خودش یک ببخشین شب 15 شعبان خودش یک شب بزرگ و مقدس است. تولد حضرت نورون علا نورش کرده. بر همین من یه روایت اینجا آوردم، انشاءالله خودتون متن بخونید که پیامبر میفرمان که در این شب یغفر الله لیلت نصف من شعبان من خلقهی به قدر شعر مقضی بنی کرد. یعنی به اندازه موهای بزهای فلان قبیله خدا میبخشد. یعنی شب ارتباط با خداست و تجلی انوار خاص الهیه. از این استفاده کنید. خب دیگه نمیخونم. فرق داستان این که جریان دعای کمیل و اینا را من آوردم در صفحه 6 مطالعه بفرماید. مرحوم اقبال صفحه 7 بیارید، مرحوم اقبال یه دعای نقمونه خیلی مفصل از بحث اینا، من دیگه حد اقلش بردم، این تیکه را مفصلش نه همینه با. ولی داستان شب قدر پیغمبر میفرماد خوابیده بودم جبرائیل اومد شب 15 شب، گفت چرا خوابیدی؟ گفتم مگه چه خبره؟ گفت 15 شب دستم رو گرفت برد در بقی، بعد گفت آسمان رو نگاه کن دیدم چه قوقایش، یعنی انکشافی که واقع میشده سو اینا مفصله. یه دعاییست واقعا فوق‌العاده که سید ابن طاووس در اقبال نقل میکنه. بنده اینجا بودم و هر چه تونستم مختصر کنم، اصل جزوه رو مختصر کردم، من نتونستم این دعا رو بیارم نیارم. این دعا رو انشاءالله خودتون فوق بخونید ببینید دیگه از این حرف بالاتر میشه، تقاضایی از این بزرگتر میشه. اینو خودتون مطالعه بفرمایید نتیجه بگیرید که معلوم است این شب از ما میخوان همه حیاتت را به خاک ما به یک جهت عالیه الهی تبدیل کنیم. حاج آقا دعا بفرما. نسألو که مندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. پروردگارا به حقیقت خودت، به حقیقت پیامبرت صاحب این ماه، به حقیقت این مولود بزرگ، پروردگارا من ترجمه این دعا را میخونم. خدایا خشیت و خوفت را به قدری در دلم قرار بده که مانع از معصیت و نافرمانیم بشود. خدایا خشیت و خوفت را آنچنان در دلم قرار بده که به اطاعت و فرمان برداریت به اندازه‌ای که مرا موفق دارد که موجب رضایت و خوشنودی تو گردد برسد. پروردگارا یقین کامل در قلب من ایجاد بفرما. پروردگارا تا زنده ام ما زنده ای ما را از چشم و گوش و توانایی که به ما بخشیده ای بهره‌مند ساز. پروردگارا ما را توانایی عطا کن که ستم ستمگاران را از خود دفع کنیم. پروردگارا نصرت بر ظالمان و حاکمان جرم ما عطا بفرما. نگاه کن شب عشق و حماسه را. خدایا بلا و مصیبتمان را در دینمان قرار مده و دنیا را بزرگترین هم و غم و منتهای دانش ما قرار مده و کسی را که به ما رحم نمی کند بر ما مسلط مساز. به رحمت که یا ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد و آل محمد.